روز اول جوف هست، توضیح داده شد جوف فضای خالی داخل حلق و دهان هست که سه حرف یعنی سه حرف مدی از اون تولید می شد، الف، واو و یا مدی. الف مثل ب، ت، س، واو مدی مثل بو، تو، سو و یا مدی مثل بی، تی، سی. این سه حرف ساکن هستند. حرف الف همیشه ساکن هست و ما قبلش مفتوح یعنی علامت فتحه. مثلا در کلمه باطل حرف الف ساکن هست و قبل از الف فتحه قرار داره. باطل، باطل، باطل. البته در اینجور کلمات فتحه به صورت الف مکسوره نوشته میشن، این را هم دقت داشته باشید. واو مدی همیشه ساکن هست و ما قبلش هم مضموم. مثلا در کلمه توبو واو ساکن و قبل از واو علامت ضمه قرار دارد. توبو، توبو. یا مدی همیشه ساکن هست و ما قبلش هم کسره قرار داره. مثلا در کلمه دینی، دینی، یا ساکن و قبل از یا علامت کسره هست. دینی، دینی. البته گفته شد که علامت سکون رو روی حروف مدی نمی نویسن مگر در بعضی از قرآن های پاکستانی و چند قرآن دیگر. به این سه حرف یعنی الف، واو ساکن ما قد مضموم و یا ساکن ما قد مکسور حروف مدی گفته می شد، زیرا صدای اونها را می توان امتداد داد، مثل جاء، شاء، ساء. برای صداهای کشیده پایین جی، سی، و برای صدای کشیده پیش سو، تبو و امثال اونها. و اما موضع دوم که حلق هست. حلق تقریبا به شکل لوله باریکی هست که از بالای حنجره شروع می شد و تا پشت زبان کوچک امتداد پیدا می کند، یعنی یک لوله کوتاه. و تقریبا می تونیم بگیم حلق حد فاصل بین حنجره و زبان کوچک است. در حلق سه مخرج وجود دارد که در هر مخرجی دو حرف تولید می شد. پیش از اینکه هر کدوم از مخارج رو توضیح بدیم، برای سهولت کار حلق رو به سه قسمت تقسیم میکنیم. قسمت اول اقفل حلق، اقفل حلق به صورت اقفلی نمشته میشود، اقفل حلق که انتهای حلق هست، یعنی قسمتی از حلق که به حنجره و سینه نزدیکتر هست که ما در اصطلاح اون ته حلق میگوییم. قسمت دوم وسط الحلق که میان و وسط حلق حساب میشه. و قسمت سوم ادن الحلق به صورت ادنی نوشته میشه و ادن الحلق میخونیم که ابتدای حلق هست و ما به اون اول حلق میگیم. در هر کدام از این سه قسمت یعنی اصل حلق و وسط الحلق و ادن الحلق دو حرف تولید می شد که به ترتیب از پایین به بالا یعنی از طرف سینه به طرف دهان عبارتن از یک اقفل حلق، محل تولید دو حرف همزه و هم، البته های دو چشم یا های اول. دو وسط الحلق، محل تولید دو حرف عین و ها که همون های جیمی هست. و سوم ادنى الحلق محل تولید دو حرف رنگ و خا. در این قسمت مباحثی هست که انشاءالله در جلسه آینده پیرامون اون بحث خواهیم کرد. خب شنوندگان محترم، در پایان از شما میخواهیم چنانچه سوال یا پیشنهادی در مورد این برنامه دارید با ما به آدرس تهران میدان 15 خرداد تولید رادیو قرآن برنامه تجوید مکاتبه کنید. به امید پیروزی اسلام و مسلمین و نابودی کفر جهانی شما را تا برنامه آینده به خداوند متعال می سپاریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الله الرحمن الرحیم. با نام خدا و با سلام به پیشگاه مقدس حضرت مهدی سلام الله علیه و با درود بر امام امت و با سلام به شما علاقمندان به قرآن، درس امروز رو شروع میکنیم. در جلسه قبلی بحث ما پیرامون مخارج حروف بود و گفته شد که مخرج یعنی محل تولید و خروج حرف، و این مسئله هم بیان شد که به طور کلی حروف الفبا از 17 مخرج تلفظ میشد که این 17 مخرج در 5 موضع قرار دارد، که 5 موضع عبارت بودن از 1 جوف، 2 حلق، 3 لسان، 4 موضع شفتان و 5 خیشوم. گفته شد که موضع اول جوف هست و آن عبارت بود از فضای خالی داخل حلق و دهان و سه حرف الف و واو و یا مدی در جوف تولید می شدند. الف همیشه ساکن و مغرب مفتوح مثل جا، واو مدی همیشه ساکن و مغرب مضمون بود مثل سو، و یا مدی همیشه ساکن و مغرب مکسور بود مثل سی. به این سه از این جهت حروف مدی گفته می شد که صدای آنها را می تونیم امتداد بدیم، چون که مخرج مشخصی ندارد و صرفا صوتی هستند که از فضای خالی داخل حلق و دهان عبور می کنند. اما بحث امروز در مورد موضع دوم هست. موضع دوم همون حلق هست. حلق تقریبا به شکل لوله باریکی هست که از بالای حنجره شروع می شد و تا پشت زبان کوچک امتداد پیدا می کند. یعنی تقریبا می تونیم بگیم حلق حد فاصله بین حنجره و زبان کوچک است. در حلق 3 مخرج وجود داره که در هر مخرجی 2 حرف تولید می شد. پیش از این که هر کدوم از مخارج رو توضیح بدیم، برای سهولت کار حلق رو به 3 قسمت تقسیم می کنیم. قسمت اول اقصى الحلق که به صورت عطفی با صاد نوشته می شد و اقصى الحلق می خونیم. قسمت اول اقصى الحلق که انتهای حلق هست، یعنی قسمتی از حلق که به حنجره و سینه نزدیکتر هست که اصطلاحا ما به اون ته حلق میگیم. قسمت دوم وسط الحلق هست که میان و وسط حلق حساب می شد، و قسمت سوم ادنى الحلق به صورت ادنی نوشته می شد و ادنى الحلق می خونیم. قسمت سوم ادنى الحلق هست که ابتدای حلق رو شامل می شد و ما به اون اول حلق بگیم. در هر کدام از این 3 قسمت، یعنی اقصى الحلق و وسط الحلق و ادنى الحلق، 2 حرف تولید می شد که به ترتیب از پایین به بالا، یعنی از طرف سینه به طرف دهان، عبارتن از 1 اقصى الحلق محل تولید دو حرف همزه و های دو چشم هست، 2 وسط الحلق که محل تولید دو حرف عین و های جیمی هست، 3 ادنى الحلق که محل تولید دو حرف رنگ و خا هست. در این برنامه ها چون قصد ما بر این بوده است که علاوه بر آموزش تئوری آموزش عملی هم داده باشیم، لذا هر یک از مخارج را که توضیح میدیم برای هر کدام از حروف هم تا اونجا که ممکن باشد و وقت به ما اجازه بدهد مثال های مختلفی میزنیم و روی آنها انشاءالله تمرین میکنیم. پیش از ورود در توضیحات لازم هست یکی از راه های شناسایی مخارج و تلفظ حروف را بیان کنیم و آن این هست که برای آن که بهتر بتونیم مخرج یک حرف رو تشخیص بدیم میتونیم حرف رو ساکن کنیم و با کمک مثلا صدای کوتاه بالا یعنی فتحه اون رو تلفظ کنیم. مثلا ما میتونیم یک همزه مفتوحه در سر حرف در بیاریم و اون رو تلفظ کنیم مثل تی ساکن که با همزه مفتوحه میشد ات 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 یا میم میشود ام ام ام. به راحتی تشخیص میدیم که مخرج میم بین دو لب قرار داره ام ام. گفتیم که در حلق سه مخرج وجود داره و در هر مخرجی دو حرف تولید میشد که از پایین به بالا عبارتن از مخرج اول اقصى الحلق. اقصى الحلق گفته شد مخرج دو حرف همزه و های دو چشم هست. در هنگام تلفظ همزه هوایی که از ششها بیرون آمده به وسیله حنجره برای مدت خیلی کوتاهی حبس میشد و دفعتا به بیرون پرتاب میشد. مثلا در کلمه یأتی 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 مؤمن 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 یا در کلمه اکله اللئب اکله اللئب و در کلمات دیگر مثل انتم آدم آمنوا ایمانا الا. خب حالا اگر دو همزه پشت سر هم قرار بگیرد تلفظ آنها طبعا مشکل‌تر میشد مثل انتم انتم أأنذرتهم أأنذرتهم أإله مع الله أإله مع الله. أما حرفها حرفها حفظ يا حائد تشم تقريبا از همون جای تلفظی شد که همزه به وجود میاد با این تفاوت که در هنگام گفتن ها هوایی که از ششها بیرون آمده بدون مانع از حنجره عبور میکنه و با عبور از ابتدای حلق یعنی اقصى الحلق صدای ها به وجود میاد مثل یهتدی یهتدی یا در نماز میخونیم اهدنا الصراط المستقیم اهدنا اهدنا و های متحرک مثل هلک هلك هالك هالك هارون أخي هارون أخي سلام هي حتى سلام هي حتى. ودار بسم الله تقاتلني بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. در بین عده‌ای از مردم مشهور است که حرف ها از شکم یا از ناف به وجود میاد و این مطلب به این صورت نیست بلکه همونطوری که گفتیم مخرج ها اقصى الحلق است. ولی حقیقت مطلب این هست که در هنگام تلفظ ها هوای نسبتا زیادی از ششها خارج میشد و برای این کار باید ششها قبلی تحت فشار قرار بگیرند درست مثل بادکنک که اگر اون رو فشار بدیم هوای بیشتری از سر اون خارج میشد. لذا عمل فشار به وسیله پرده دیافراگم که در زیر ششها و در قسمت شکم هست انجام میشد و یک حرکت خفیفی در شکم حس میشد و به همین خاطر هست که بعضی فکر میکنن که حرفها از شکم به وجود میاد. البته اگر قاری در کار خودش وارد باشد میتوند به راحتی بدون اینکه شکم حرکت کند این حرف رو تلفظ کند. اما مخرج دوم وسط الحلق هست. وسط الحلق محل خروج دو حرف عین و حاء جیمی هست. در هنگام تلفظ این دو حرف حنجره قدری تنگ می شد و با عبور هوا صدای اونها در وسط حلق به وجود میاد. مثلا در کلمه یعملون یا در کلمات مثل اعتدنا اعراب عبس على عالم وهمتنين دارين آيه وإن عدتم عدنا در این کلمات اگر دقت کنیم حرف عین تلفظ شدنش بستگی دارد به میزان فشار و تنگ شدن حنجره. هر چقدر که حنجره تنگ تر شود حرف عین هم غلیظتر ادا می شود. پس باید دقت کرد که با تمرین زیاد اون فشار واقعی رو پیدا کنیم و به همون اندازه هم فشار بدیم. در تلفظ خارجینی حنجره بیشتر فشرده می شد و هوا هم با فشار نسبتا بیشتری خارج می شد. در این کلمات می بینیم یحذرون احلام احل تحل حيلة و در این آیه و احضرت الانفس الشح و احضرت الانفس الشح. اما مخرج سوم ادن الحلق که ابتدای حلق هست و نزدیک به زبان کوچک قرار داره محل خروج دو حرف غین و خا هست. در تلفظ این دو حرف دیواره حلق قدری به لرزه و ارتعاش در میاد. مثال میزنیم برای حرف غین او لالن صفت کنید دیواره حلق به لرزش در میاد. او لالن یغلی فی البطون یغلی. و در نماز داریم مغبوبی و در سایر کلمات مثل غالبون فی الغاری ینبغی غیر المغضوب علیهم. در تلفظ حرف خا این لرزش ها قدری شدیدتر هست. مثلا اخلاف اخباركم يا اخت هارون خالق هارون اخي الاخلاء. دانشمند عالی مقام ابو علی سینا در کتاب مخارج الحروف روشی رو برای پیدا کردن مخرج این دو حرف یعنی غین و خا پیشنهاد میکند که اون این هست: اگر کسی آب رو در دهان بریزه و سعی کنه اون رو به طرف داخل گلو نزدیک کنه و سپس هوا رو در اون بدمد، صوت حرف غین و خا شنیده میشد. مثلا وقتی که روی ما درد بکنه یا سوزش داشته باشد میتونیم مقداری آب نمک رو در حلق بریزیم و سعی کنیم که هوای داخل ششها رو در اون آب ها بدمیم. میبینیم که صدای حرف رنگ به وجود میاد. دقت کنید و اگر قدری شدیدتر فشار بدیم صدای حرف خان به وجود میاد. اون مکانی که صدای رنگ در اون به وجود میاد تقریبا مخرج رنگ هست و اون قسمتی که صدای خا در اون تولید میشد مخرج خا هست. به این شکل هست، یعنی همزه های اول که همون های دو چشم هست، عین و ها های دینی، رنگ و خا حروف حلقی گفته میشد، چون که مخرج اونها در حلق قرار داره و از حلق تولید میشد. البته برای فراگیری تلفظ دقیق اونها احتیاج به دانستن صفات هر کدام از حروف داریم که انشاءالله در مبحث صفات حروف مفصلا توضیح خواهیم داد. تا حالا دو موضع رو توضیح دادیم. اول موضع جوف که مخرج حروف مدی یعنی الف، واو که همون واو ساکن ماقبل مضموم و یا ساکن ماقبل مکسور بود، و موضع دوم موضع حلق هست که در اون سه مخرج قرار داشت و از هر مخرج دو حرف تلفظ می شد. یک اقصى الحلق مخصوص به همزه و ها، دو وسط الحلق مخصوص به عین و ها، سه ادنى الحلق مخصوص به غین و خا. اما موضع سوم که لسان هست، لسان یعنی زبان، پس در واقع موضع سوم همان زبان هست که در این موضع ده مخرج قرار دارد که جمعاً 18 حرف رو تولید می کند. تکرار می کند، در موضع سوم که لسان هست 10 مخرج قرار دارد که جمعاً 18 حرف رو تولید می کند. این 18 حرف عبارت از قاف، قاف، باد، شین، جیم، یا غیر مادی، لام، نون، را و حرف تا، دال و با، البته تا معلف، و حرف سین، را و صاد، و حرف زال، سا که همون سه نقطه هست و وا، وای معلف. قبل از اون که وارد بحث بشیم یک سری اصطلاحاتی در این قسمت وجود داره که ابتداعاً باید اونها رو توضیح بدیم. شما هم باید خیلی دقت کنید و این اصطلاحات رو در ذهن بسپارید یا بنویسید که تا آخر این بحث اونها خیلی سر و کار داریم. لسان یا زبان از نظر بحث مخارج الحروف به چهار قسمت کلی تقسیم میشه. یک، اقصى اللسان، اقصی نوشته می شد و اقصى اللسان خونده می شد. دو، وسط اللسان. سه، طرف اللسان. چهار، حافة اللسان. توضیح می‌دهم. یک، اقصى اللسان به قسمتی از زبان گفته می شد که نزدیکتر به حلق هست، یعنی در واقع ابتدای زبان از طرف حلق که میتونیم بگیم در مقابل زبان کوچک قرار داره. دو، وسط اللسان قسمتی از سطح روی زبان هست که تقریبا شامل وسط زبان میشد. سه، طرف اللسان انتهای زبان هست که نزدیک دندانها، دندانهای جلو قرار دارد و در واقع شامل سر زبان می شد. چهار، حافة اللسان یا حافة اللسان هم با تشدید هست و هم بی تشدید، هر دو لغت موجود هست. حافة اللسان عبارت است از دو کناره زبان از ابتدا تا انتهای اون، یعنی از اصل لسان تا طرف لسان، در واقع حافه یا حافه کناره های زبان هست که تقریبا در کنار دندان های عقل و آسیاب قرار میگیرد. زبان دارای دو کناره یعنی دو حافه هست، حافه راست و حافه چپ، که البته در بحث زاد و لام اونها را توضیح خواهیم داد. اصطلاحات دیگری در اینجا هست که عبارتاً از لحاظ، لحاظ باهه دو چشم یعنی زبان کوچک، دو حنک اعلا، حنک اعلا یعنی سقف دهان، سه زلق اللسان با زال نمیشه میشد، زلق اللسان یعنی نوک زبان. البته اصطلاحات دیگری هم هست خصوصا در قسمت دندان ها که در بحث دندان مطرح میشد. مخارج حروفی که تا کنون خدمت شما توضیح داده شد، برای اینکه تمرین بیشتری داشته باشید به این نحو که عرض میکنم تکرار و تمرین کنید. حرف ها را میتونید به صورت ساکن و با همزه مفتوحه تلفظ کنید، البته همزه مفتوحه قبل از اونها. مثلا این طور بگویید او 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 برای حرف غین، و برای حرف عین او 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 او، و هر حرفی را اقلا 20 مرتبه یا 30 مرتبه به این صورت تکرار کنید. خب در اینجا وقت ما به پایان رسیده و از شما شنوندگان محترم میخواهیم اگر سوال یا پیشنهادی داشته باشید با ما به آدرس تهران میدان 15 خرداد تولید رادیو، رادیو قرآن، برنامه تجوید مکاتبه کنید. به امید پیروزی رزمندگان اسلام بر لشکر کفر شما را تا برنامه آینده به خداوند متعال میسپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دست
دو حرف غین و تای دینی توسط برخی از سوم عدن الحال مخصوص به دو حرف غین و تا
مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته.
و گفتیم که به این شش حرف حروف حلقی گفته میشد چون مخرج اونها در حلق قرار داره. و بعد از اون موضع سوم یعنی لسان یا زبان توضیح داده شد و گفته شد در موضع لسان 10 مخرج قرار داره که از این 10 مخرج 18 حرف تولید می شد و 18 حرف عبارت بودن از قاف و کاف، واد، شین، جیم، یا البته یا غیر مادی، لام، نون، را و حرف با، دال و تا، صاد، سین، را و در آخر سه حرف وا، زا مؤلف، زال و سا، یعنی سه نقطه. پیش از اون که وارد بحث اصلی بشیم اصطلاحاتی رو که آخر درس قبلی توضیح داده شد یک بار دیگه بیان میکنیم. لسان یا زبان از نظر بحث مخارج الحروف به 4 قسمت تقسیم می شد. 1. اقفل لسان که عبارت است از ابتداء زبان که از طرف حلق شروع می شد، یعنی قسمتی از زبان که به حلق نزدیکتر است و در حقیقت تقریبا مقابل زبان کوچک قرار داره. 2. وسط لسان که عبارت است از قسمتی از سطح روی زبان که تقریبا شامل وسط زبان می شد. 3. وسط اللسان که عبارت است از قسمتی از سطح روی زبان که تقریبا شامل وسط زبان می شد. 3. طرف اللسان که عبارت بود از انتهای زبان که نزدیک دندانهای جلو قرار داره و در واقع شامل سر زبان میشه. 4. حافت اللسان یا حافت اللسان که عبارت است از کناره زبان از ابتدا تا انتهای اون، یعنی کناره زبان از اقصى اللسان تا طرف اللسان. در واقع اینطور میتونیم بگیم حافه کناره زبان است که تقریبا به موازات دندانهای عقل و آسیاب فراز داره. زبان کلن دارای دو حافه هست، یکی حافه چپ و دیگری حافه راست که در تلفظ حرف زاد از اون استفاده میشه. چند اصطلاح دیگر هم گفته شد که عبارت بودن از یک لحات، با هی دو چشم نشته میشه، لحات یعنی زبان کوچک، همون قطعه گوشتی که در وسط حلق آویزون هست. دو حلک اعلا یعنی سقف دهن و سه زلق اللسان یعنی سر زبان. همونطور که گفته شد در موضع لسان 10 مخرج وجود داره که عبارتن از یک مخرج حرف قاف، عبارت است از اقصر لسان و قسمتی از حنک اعلا که در مقابل اون قرار داره. این عبارت رو توضیح میدیم. وقتی ما میخواهیم حرف قاف رو تلفظ کنیم، مثلا در کلمه یقتلون اقصر لسان که نزدیکترین قسمت زبان به حلق هست، به طرف سقف دهان بالا میرد و خیلی به اون نزدیک میشد. در اینجا هوایی که از ششها خارج شده برای مدت خیلی کوتاهی حبس میشد و بعد از اون در فاصله خیلی کوتاه یک دفعه راه عبور هوا باز شده و هوا با فشار به بیرون پرتاب میشد و در اقصر لسان که ابتدای زبان هست و به سقف دهان نزدیک شده صدای قاف به وجود میاد. دقت کنید، یقتلون اقو قالو قتل قیامه. البته تمام این کارها یعنی حبس هوا و پرتاب اون و به وجود آمدن صدای قاف در اقصر لسان در یک لحظه انجام می شد و اون وقتی هست که قاف رو تلفظ می کنیم، یعنی وقتی می گوییم مثلا اقو اقو، اول هوای خارج شده از ششا حبس می شد و در همون لحظه ناگهانده بیرون پرتاب شده و در بین اقصر لسان و حنک اعلا که به هم نزدیک شده هست صدای حرف قاف شنیده می شد. اقو اقو قالو حق. در جلد اول کتاب لطائف الاشارات صفحه 191 مخرج قاف رو چنین بیان میکنه، اولها یعنی مخرج اول اقصر لسان و هو آخره مما یلی الحلق و ما فوقه من الحنک و هو للقاف. اما مخرج دوم مخرج قاف است که عبارت است از اقصر لسان و قسمتی از حنک اعلا که در مقابل اون قرار داره، البته کمی جلوتر از مخرج قاف. برای تلفظ حرف قاف قسمتی از اقصر لسان که به دهان نزدیکتر هست به طرف حنک اعلا یعنی سقف دهان نزدیک میشد و در همون صورتی که در حرف قاف گفتیم هوای حبس شده یک دفعه رها میشد و در اقصر لسان صدای قاف به وجود میاد، یعنی مخرج قاف به حلق نزدیکتر هست و مخرج قاف بعد از مخرج قاف قرار داره و به دهان نزدیکتر میشد. مخرج دو حرف قاف و کاف در نزدیک لحات یعنی زبان کوچک قرار داره و به همین خاطر به این دو حرف حروف لهوی گفته میشن، لهوی یعنی به خاطر نزدیکی مخرج اونها این دو حرف رو به لحات که زبان کوچک هست نسبت دادن. ابن جزری در جلد اول کتاب النشر صفحه 200 می نویسد و هذان الحرفان یقال لکل منهما لهوی نسبتا الی اللحات و هی بین الفم والحلق. طریقه تلفظ حرف کاف بدین طریقه است: یکتم کافر کتاب. مخرج سوم، مخرج سه حرف جیم، شین و یا هست، البته یا غیر مدی که توضیح اون خواهد آمد، که عبارت است از فاصله بین وسط زبان و حنک اعلا. قرار تلفظ این سه حرف یعنی جیم، شین و یا غیر مدی وسط زبان به سقف دهان نزدیک می شد و با عبور هوا از فاصله بین وسط زبان و سقف دهان این سه حرف به وجود میاد. مثلا اج برای حرف جیم، اجمعین. برای حرف شین اشتاتن. و برای حرف یا غیر مدی در کلمه ایدیهم ایدیهم. اما بین این سه حرف در تلفظ مقداری تفاوت هست، به این صورت که در هنگام تلفظ حرف جیم وسط زبان به طرف سقف دهان بالا میرد و خیلی به اون نزدیک میشه، به طوری که حس میکنیم وسط زبان کاملا به سقف دهان متصل شده. در همین حال از فاصله بین زبان و سقف دهان که در اثر کندن زبان از سقف به وجود میاد، هوا از این فاصله با فشار عبور میکنه و صدای جیم شنیده میشد. اجمعین. در تلفظ شین وسط زبان به سقف دهان نزدیک میشد، درست مثل جیم، ولی یک فاصله بین زبان و سقف دهان هست، یعنی متصل نمیشد، که هوا از این فاصله که به صورت شکاف هست عبور میکنه و این هوا روی سطح زبان جریان پیدا میکنه و صدای شین رو به وجود میارد. اشتاتن. در تلفظ حرف یا غیر مدی وسط زبان تقریبا به سقف دهان نزدیک میشد، درست مثل حرف شین، اما هوا با ملایمت از فاصله بین وسط زبان و سقف دهان عبور میکنه و حرف یا تولید میشد. ایدیکم. یا غیر مدی نوعی از حرف یا هست که میتونه با صداهای مختلف خونده بشد، مثل یه، یو، یه، یا با صداهای بلند یه، یو، یی. و فرق اون با یا مدی این هست که اولا مخرج یا مدی جوب هست، کمان که توضیح داده شد و گفته شد که یا مدی صوتی هست که از جوف دهان خارج می شد، مثل صدای کشیده پایین بی، دی، سی، جی. ولی مخرج یا غیر مدی فاصله بین وسط زبان و سقف دهان هست، مثل ایو، ایو، در کلمه ایوکم، ایوکم، ایو شیئن. بعض دوم این که یا مدی همیشه ساکن و ما قبل مکسور هست، یعنی قبل از یا همیشه علامت کسره قرار داره و حرکت هم نمیپذیره، مثل بی، دی، سی. ولی یا غیر مدی میتونه حرکات مختلف رو قبول کنه، مثل پته زمه چتره یه یو یه یا صداهای بلند مثل یه یو یی و میتونه با سکون یا تشدید هم خونده بشه مثل ایدیکم برای سکون ای ایدیکم ایدیکم و برای تشدید ایو ایو در کلمه ایوکم ایوکم به فاصله ای که بین وسط زبان و سقف دهان در حین تلفظ این سه حرف به وجود میاد شجر گفته میشد شجر یعنی وقتی وسط لسان که وسط زبان هست به حنک اعلا یعنی سقف دهان نزدیک میشد فاصله بین اونها به وجود میاد که به اون شجر گفته میشد و چون این سه حرف یعنی جیم شین و یا غیر مادی از این فاصله یعنی از شجر تلفظ میشن و به وجود میان به اونها حروف شجری گفته میشد. در اینجا برای اون دسته از شنوندگانی که علاقمند به متون عربی هستند عبارت های عربی رو میخونیم. در کتاب منه الفکریه صفحه 12 در حاشیه این عبارت به چشم میخوره: وسط اللسان مع ما يحاذيه من وسط الحنك الأعلى مخرج الجيم ثم الشين ثم الياء البته ياء غير مادي. يعني وسط زبان با اون قسمتی که محاذی و مقابل اون هست از وسط صف دهان مخرج جیم و شین و یا هست. در وجه تسمیه این حروف به حروف شجریه به این عبارت توجه کنید: و تسمى الثلاثه شجریه لخروجها من شجر الفنه، یعنی و نامیده شده این سه حرف یعنی جیم شین و یا غیر مادی به حروف شجریه به خاطر خروجشون از شجر دهان که همون فاصله هست. تا اینجا سه مخرج از مخارجی که در موضع لسان قرار داشت توضیح داده شد، اما مخارج بعدی به نحوی با دندون ها ارتباط دارند. مثلا در تلفظ بعضی از حروف زبان با دندون ها تماس پیدا میکنه، به همین خاطر باید در اینجا به طور مختصر تعداد و اسامی و محل قرار گرفتن دندون ها را بیان کنیم. میدونید که دندان یک ماده استخوانی شکل هست که در گوشتی به نام لثه رشد می کند. با سه نقطه نوشته می شد لثه. پس به گوشتی که اطراف دندون ها قرار داره لثه گفته می شد. در هر انسان بالغ مجموعاً 32 تا از این دندون ها وجود داره که 16 تای اون در فک بالا یعنی در آرواره بالا و 16 تای دیگه در فک پایین قرار گرفته. مجموع این دندون ها به 6 قسمت تقسیم میشن که عبارتن از: یک، ثنایا، با سه نقطه نوشته میشن ثنایا. دو، رباعیات. سه، انیاب. چهار، زواحک، با سادزاد نوشته میشن زواحک. پنج، تواحن، با تای مؤلف تواحن. شش، نواجد یا نواجز. اولین قسمت دندان های ثنایا هستند. ثنایا دندان هایی هست که در جلوی دهان و مقابل حفره های بینی واقع شده که دو تا از اونها در آرواره بالا و دو تا از اونها در آرواره پایین قرار داره و به اونها دندان‌های پیشین هم گفته میشن. دومین قسمت دندان‌های رباعیات هست. رباعیات دندان‌هایی هست که در کنار دندان‌های ثنایا یعنی در دو طرف ثنایا قرار گرفتند در واقع بعد از ثنایا دندانهای رباعیات هست که دو تای اونها در فک بالا و دو تا در فک پایین قرار داره. سوم دندانهای انیاب هست. انیاب دندانهای نوک‌تیزی هست که ما به اونها دندان نیش میگیم. دندان نیش. دندانهای انیاب در کنار دندانهای رباعیات قرار گرفته که دو تا در فک بالا و دو تا در فک پایین هست. چهارم زواحک. زواحک دندانهایی هست که در کنار دندانهای نیش یا انیاب قرار گرفته و معمولا در هنگام خندیدن وقتی لبها باز و کشیده میشد آخرین دندانی هست که ظاهر میشد و به همین خاطر هم به اونها زواحک گفته میشد، چون زاحک یعنی خندان و زواحک جمع زاحک هست. البته دو تا از این دندون ها یعنی دندون های زواحک در فک بالا و دو تا در فک پایین قرار داره. پنجمین قسمت از دندون ها دندون های تواحن هست، با حرف تای مؤلف و تای جیمی نوشته میشد. تواحن. تواحن دندون هایی هست که در کنار زواحک قرار گرفته و به اونها دندان آسیاب هم گفته میشد، چون در جویدن غذا به انسان کمک میکنند. تعداد دندان های تواهن 12 عدد هست که 6 تا در فک بالا قرار داره. از این 6 عدد دندان 3 تا در قسمت چپ و 3 تا در طرف راست دهان هست و به همین ترتیب 6 تا هم در فک پایین قرار داره، 3 تا از اونها در قسمت چپ دهان و 3 تا هم در قسمت راست دهان قرار داره که جمعاً دندان‌های آسیاب رو تشکیل میدن و در تلفظ حرف زاد بسیار مؤثر و دخیل هستند. ششمین قسمت از دندان‌ها دندان‌های نواجد یا نواجد با حرف زال نوشته میشد. نواجد هست. نواجد همون دندان‌های عقل هستند که در کنار دندان‌های تواهن رشد میکنند و آخرین دندون‌ها به حساب میان. تعداد اونها 4 تا هست که 2 تا در فک بالا و 2 تا هم در فک پایین قرار داره. البته به دندون‌هایی که در آرواره بالا قرار داره اصطلاحاً اولیا گفته میشد، یعنی بالا اولیا. مثلا ثنایای اولیا یعنی دو دندان ثنایایی که در آرواره بالا قرار گرفتن و به دندون‌هایی که در آرواره پایین قرار دارن سفلا گفته میشه. مثلا ثنایای سفلا یعنی دو دندان ثنایایی که در فک پایین قرار گرفتن. تا اینجا تقسیم بندی دندان ها گفته شد و توضیح مختصری هم درباره هر کدوم داده شد. حالا بقیه مخارج موضع لسان رو توضیح میدیم. چهارمین مخرج، مخرج باد هست، یعنی حرف زاد که به شکل ساد نوشته میشد. مخرج زاد عبارت است از ابتداء کناره زبان یا حافظه لسان و اونچه از دندانهای ازراس در مقابل اون قرار داره. در اینجا منظور از دندانهای ازراس همون دندانهای تواهن بالا هستند. ازراس با حرف زاد و سین نوشته میشد. در کتاب النشر جلد اول صفحه 200 ابن جزری می نویسد عباد المعجمه من اول حافظه اللسان و ما یلیه من الابراس. در هنگام تلفظ حرف زاد کناره زبان یعنی حافظه با کناره دندان های تواهن بالا تماس پیدا می کنه، مثل اب در کلمه بالین یا در این کلمات باعفن یا در این کلمه باعفن و در نماز میخونیم مغبوبی مغبوبی غیر المغضوب علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو دا کلمیه والارضا والارضا حرف زاد رو میتوان از سمت چپ یا از سمت راست تلفظ کرد. البته توجه داشته باشید که زاد از دندانهای تواهن بالا تلفظ میشد و مطلقا از دندانهای تواهن پایینی قابل تلفظ نیست، یا اگر هم قابل تلفظ باشد غلط محسوب میشد. در مورد تلفظ حرف واد نکات دیگری رو هم شما باید بدونید که انشاءالله در مبحث صفات الحروف که به طور مفصل خواهد آمد توضیح میدیم. خب شنوندگان محترم، در اینجا وقت ما به پایان رسیده. از شما میخواهیم اگر سوال یا پیشنهادی در مورد این برنامه دارید با ما به آدرس تهران میدان 15 خرداد تولید رادیو رادیو قرآن برنامه تجوید مکاتبه کنید. با آرزوی سلامتی و طول عمر امام عزیز شما را تا برنامه آینده به خداوند بزرگ می سپاریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
رحمان الرحیم. با عرض سلام به پیشگاه مقدس حضرت ولی عهد و با درود بر امام امت و با سلام بر شما شنوندگان عزیز رادیو قرآن، هشتمین درس تجوید را شروع می کنیم. در درس گذشته 4 مخرج از مخارج موضع لسان توضیح داده شد که عبارت بودند از: اول مخرج قاف، اسفل لسان و قسمتی از حنک اعلا که در مقابل اون قرار داره، دوم مخرج قاف، اسفل لسان و قسمتی از حنک اعلا که در مقابل اون هست منتها کمی جلوتر از مخرج قاف به طرف دهان، سوم مخرج سه حرف جیم، شین و یا غیر مادی که به اونها حروف شجری گفته میشد و از حد فاصل بین وسط زبان و وسط سقف دهان یا حنک اعلا خارج میشن. چهارم مخرج حرف واد بود که عبارت است از ابتدای کناره زبان یا حافظه و آنچه از دندانهای از راست همون تواهن باشد در مقابل اون قرار دارد. تکرار میکنم، چهارم مخرج زاد که عبارت است از ابتدای کناره زبان یا حافظه و آنی که از دندانهای ازراد که در مقابل اون قرار دارد، یعنی از تماس کناره زبان با کناره دندانهای تواهن بالا حرف زاد به وجود میاد از طرف چپ یا از طرف راست، فرقی نمی کنه. و مثالهاش هم زده شد مثل معاف، معفن، معفن، غیر المغضوب علیهم و الضالین. چون در تلفظ حرف واد از راست دخالت دارند، یعنی دندانهای تواهن کناره دندانهای تواهن، به اون حرف حرف مرسی گفته می شد، حرف زرسی با زاد نوشته می شد. و همچنین گفته شد که در تلفظ صحیح حرف زاد نکات مهمی وجود داره که انشاءالله در بحث صفات حروف مطرح خواهد شد. اما امروز در امروز بقیه مخارج را تا اونجا که فرصت به ما اجازه بده توضیح خواهیم داد. همچنین مخارج حرف لام هست. مخرج لام بین حافظ اللسان و طرف اللسان و گوشت بالا یا به عبارت دیگه لثه دندانهای زواحک، انیاب، رباعیات و ثنایا قرار داره. یعنی برای تلفظ حرف لام قسمتی از کناره زبان و سر زبان با گوشت بالای دندانهای زواحک، انیاب، رباعیات و ثنایا تماس پیدا میکنه، البته در یک طرف دهان، و حرف لام به وجود میاد. مثلا در کلمه الارض دقت کنید،
الارض و همچنین در این آیه افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. در بین حروف حرف لام وسیع‌ترین مفعول رو به خودش اختصاص داده و همونطور که گفته شد کناره و سر زبان یعنی حافه و طرف زبان با لثه دندانهای زواحک، انیاب، رباعیات و ثنایا تماس پیدا میکنه و در اثر عبور هوا در اون قسمت صوت حرف لام شنیده میشه. ششمین مخرج، مخرج حرف نون هست. مخرج نون بین فرق اللسان و لثه ثنایای علیا قرار داره که مخرج اون کمی جلوتر از مخرج حرف لام هست، یعنی به طرف دندانهای ثنایا نزدیکتر هست. در حقیقت از تماس سر زبان با گوشت بالای دندانهای ثنایای بالایی حرف نون تولید می شد که صدای اون هم متصل به خیشوم هست. خیشوم عبارت است از اقفل انف یعنی انتهای حفره های بینی. توضیح می دم، خیشوم حفره است که در انتهای بینی نزدیک سینوس ها قرار داره، یا به عبارت دیگه فضای خالی بالای بینی هست از داخل و صدای بعضی از حروف مثل نون و میم از اون خارج میشد. دقت کنید، انعمت صدا از بینی خارج میشد. پس میتونیم اینطور بگیم که از تماس سر زبان با گوشت بالای دندانهای ثنایای بالایی حرف نون تولید میشد و صدای اون از حفره های بینی هم خارج میشه. و برای آزمایش ما میتونیم در حینی که حرف نون را تلفظ میکنیم با دست حفره های بینی را مسدود کنیم، میبینیم که صدای نون بلافاصله قطع میشد. و اما هفتمین مخرج که مخرج حرف را هست. مخرج را در واقع همون مخرج نون هست، یعنی بین طرف اللسان و لثه ثنایای علیا، به جز این که در حین تلفظ را مقداری از پشت زبان یا زهر لسان هم دخالت داره. پس برای تلفظ حرف را سر زبان و مقداری کمی از پشت زبان به لثه ثنایای علیا یا ثنایای بالا برخورد میکنه و این برخورد به صورت ارتعاشی هست که لرزه هایی در سطح زبان ایجاد میکنه. یعنی در لحظه برخورد سر زبان شروع به لرزیدن میکنه و مرتعش میشه. دقت کنید، او سلا یا در این کلمه فرفان صراط رب العالمین. البته ارتعاشات سر زبان باید به طور خیلی خفیف باشه، مثل او سلا. و اگر ارتعاشات شدید باشه چند حرف را پشت سر هم در یک لحظه به وجود میاد. دقت کنید، ار ار و